اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در مقام اول از بحث دلالی در مرفوعه زراره و مقوله عمر بن حنظله که مربوط بود به این جهت که چه مزایا و مرجحاتی در این دو روایت ذکر شده، بس منتهی شد به این که در مرفوعه زراره اولین مرجح شهرت روایت بیان شده و در مقبوله هم شهرت روایت به عنوان مرجح ذکر شده، البته بعد از ترجیح به صفات. در مورد شهرت محل بحث و مورد کلام این بود که مقصود از شهرت در روایت به خبر که به عنوان مرجح ذکر شده، مقصود از شهرت، شهرت خبر و روایت چیه؟ آیا شهرت، شهرت در روایت و خبر، شهرت من حیث و نقل هست و مقصود از شهرت هم همون معنای اصطلاحی و معروف هست که به مجرد شیاع خبر بین الاصحاب حاصل می شود که رأی معروف و قول معروف در معنای شهرت احد الخبرین بود، یا اینکه مراد از شهرت و مقصود از شهرت، شهرت من حیث نقل هست، مقصود از شهرت احد الخبرین شهرت من حیث نقل هست، ولی خود شهرت به معنای قطع به صدور هست. مشهور خبری است که مقطوع صدور باشد، که این احتمال دوم و قول دوم مختار مرحوم آقای خویی بود، یا اینکه مقصود از شهرت احد الخبرین شهرت من حیث الفتوا هست، شهرت در مقام عمل به روایت هست، نه مجرد شهرت از جهت نقل و حیثیت صدور از معصوم ملاحظه شده باشد. در این قسمت که مقصود از شهرت، شهرت احد الخبرین چه چیزی هست، بیان شد که مختار همون احتمال اول و قول اول هست. قول مرحوم آقای خویی و مختار مرحوم آقای خویی که شواهدی برای اختیار این قول ذکر شده بود، این قول به نظر تمام نمی رسد و مناقشه در این احتمال دوم به قول دوم وجود داشت. اما قول سوم که مختار مرحوم امام و همینطور مرحوم آقای بروجردی هست که فرمودن مقصود از شهرت احد الخبرین در مقبوله عمر بن حنظله، مقصود از شهرت، شهرت من حیث الفتوا هست که اصحاب عمل کرده باشند به روایت، نه اینکه روایت از جهت نقل مشهور شده باشد. این قول سوم بود. آیا این قول سوم تمام هست یا تمام نیست؟ وجهی که در کلمات مرحوم آقای بروجردی و همینطور کلام مرحوم امام برای اختیار این قول ذکر شده اینی که ما به مقبوله عمر بن حنظله که مراجعه بکنیم، امام علیه السلام فرمودن که به در میان خبرین متعارضین به ما و مجمع علیه بین الاصحاب عقص بکنید. بعد هم این را تعلیل فرمودن به این که فئن المجمع علیه لا ریب فی. با توجه به این تعلیل ما نگاه بکنیم به عنوان مجمع علیه و عنوان مشهور، لزوماً باید مجمع علیه و مشهور را به معنای شهرت من حیث الفتوا بگیریم، شهرت من حیث عمل اصحاب بگیریم، به خاطر اینکه اگر روایتی من حیث نقل شهرت داشته باشد اکثر اصحاب این روایت را نقل کرده باشند ولی بر طبق او فتوا نداده باشند بلکه اعراض کرده باشند از این روایت در مقام فتوا، این مشهور من حیث روایه هست، من حیث نقل هست ولی لا ریب فی نیست، بلکه فیه ریب. به تعبیر مرحوم آقای بروجردی، در این تقدیری که روایت من حیث نقل مشهور باشد ولی اصحاب به او عمل نکرده اند بلکه اعراض کرده اند، این روایت میشه مما فیه کل ریب، نه این که لا ریب فی باشه، یا به تعبیری که در کلام مرحوم امام آمده است، در مواردی که شهرت روایت وجود داشته باشد مجردتن عن الفتوا، این شهرت روایت مجرد از فتوا مورس لریبه، بلکه مورس و موجب اطمینان یا یقین به خلل در روایت، نه این که از مصادیق ما لا ریب فی باشد. پس با توجه به تعلیل لزوم الاخذ بالمشهور و المجمع علیه به این علت که المجمع علیه لا ریب فی، تعین پیدا می کند که مراد از مجمع علیه و مراد از مشهور شهرت من حیث الفتوا باشد، شهرت من حیث عمل اصحاب روایت باشد، نه مجرد شهرت در روایت من حیث نقل که نسبت به فتوا و عمل هیچ نظارتی نداشته باشد. این وجه اختیار قول ثالث که در کلام مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام آمده است. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این وجه از استدلال مناقشه شده در کلمات، از جمله در کلام مرحوم آقای تبریزی مناقشه شده در این استدلال به این که مراد از لا ریب فی در مقبوله، مراد از لا ریب فی، لا ریب فی مطلق نیست بلکه لا ریب فی نسبی هست، لا ریب فی نسبی هست نه لا ریب فی مطلق، و شاهد بر این که مقصود از شهرت، شهرت من حیث فتوا نیست، مجمع علی به معنای روایتی که اکثر اصحاب بر طبق او فتوا داده باشند، قاطبه اصحاب بر طبق او فتوا داده باشند، مقصود از شهرت این نیست. چرا؟ به خاطر این که بعد از بیان ترجیح از جهت شهرت، راوی عمر بن حنظله در روایت فرض کرده که هر دو خبر معن مشهور باشند و ثقات این روایت را، هر دو خبر را از شما نقل کرده باشند. خب این که فرض بشود هر دو تا خبر مشهور باشه، شهرت در هر دو خبر اتفاق بیفته، این شهرتی که قابل تحقق در هر دو خبر متعارض هست، این شهرت من حیث الفتوا نیست. معنا نداره که در مورد واحد دو تا خبر متعارض داشته باشیم، دو تا خبری که با هم معارضه دارن، در این حال قاطبه اصحاب هم بر طبق خبر اول فتوا داده باشن، هم بر طبق خبر ثانی فتوا داده باشن. این که راوی فرض میکنه که ممکن هست دو تا خبر هر دو مشهور باشن و امام علیه السلام هم او را از این فرضش رد نفرموده، بلکه جواب داده است به سؤال او و گفته است در چنین فرضی که هر دو خبر مشهور باشند، شما به ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مراجعه بکن. از این معلوم میشه که مقصود از شهرت در قبل، یعنی در اون قسمتی که فرموده است مجمع علی لا ریب فی، فرموده است اخذ بکن به خبری که مجمع علی هست و مشهور هست و خبر شاذ را ترک بکن، مقصود از شهرت در اینجا شهرت من حیث الفتوا نیست. پس این وجه، این وجهی که برای اختیار قول ثالث ذکر شده بود، این وجه تمام نیست. این وجه تمام نیست. دلیل بر عدم تمامیت این وجه، دلیل بر عدم تمامیت این وجه اینه که در خود مقبوله فرض شده از کلل خبره مشهور باشه و این فرض مشهور بودن کلل خبره با شهرت فتوایی مناسبت نداره و بنابر معنای شهرت فتوایی قابل تحقق نیست. نتیجه بحث در این ترجیح به شهرت این شد که با توجه به ظاهر خود عبارت که شما به خبری که مشهور هست، خبری که مجمع علیه هست عکس بکنید، با توجه به ظاهر عبارت مراد از شهرت در روایت شهرت من حیث نقل هست، شهرت من حیث نقل هست و شهرت هم به معنای مجرد و شیا هست، نه قطع به صدو که قول اول و احتمال اول اقتضا می کرد. قول دوم و قول سومی که در معنای شهرت احد الخبرین، شهرت اهدر روایتین بیان شده، این دوتا قول تمام نیستن و با خصوصیاتی که در مقبوله فرض شده سازگاری ندارند. مرجع دیگری که در این مرفوعه زراره و مقبوله عمر ابن حنظله بیان شده ترجیح به صفات هست، ترجیح به صفات از جهت اعدلیت و اوثقیت که این به عنوان یک مرجع ذکر شده. در مرفوعه زراره این ترجیح ذکر شده، بعد از ترجیح به شهرت به حسب روایت وقتی زراره میگوید که یا سیدی انهما معن مشهوران معصوران انکم چگونه عمل بکنیم، علی تقدیر صدور روایت امام باقر علیه السلام فرموده باشد خذ به ما یقول اعدلهما اندک و اوثقهما فی نفسه. در مرفوعه به عنوان مرجع دوم ذکر شده، در مقبوله عمر ابن حنظله در همون ابتدای ترجیح در مورد تعارض که راوی سوال کرده بود که اگر این دو نفری که در مورد دین یا ارث با هم نزاع دارن مراجعه کردن، ان کان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکون الناظرین فی حقهما فاختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم اختلفا فی حدیثکم. در جایی که این دو قاضی اختلاف کردند و منشأ اختلاف هم اختلاف در حدیث و روایت شما هست، اینجا وظیفه چه چیزی هست؟ امام علیه السلام در همون قسمت اول به عنوان مرجع اول فرمودن الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورههما ولا یلتفت الی ما یحکم بهی الاخر. ترجیح به صفات در مقبوله هم ذکر شده در ابتدا. در اینکه در مورد تعارض خبرین و اختلاف الخبرین به صورت فی الجمله صفات راوی مرجع هست، در این قسمت به صورت فل جمله اشکالی نیست. در خود مرفوعه که در همون مورد تعارض خبره به صورت واضح در فقره ثانیه در قسمت ثانیه از روایت عبارت این بود که خذ به ما یقول اعدل و ما، در مقبولم که این عنوان اومده، ولی اونچه که جای بحث داره اینه که آیا این صفاتی که در اینجا ذکر شده اعدلیت، اصدقیت، اوثقیت، اورعیت، این صفاتی که اینجا ذکر شده است با عنوان ترجیح احد الخبرین ذکر شده، ترجیح احد الخبرین ذکر شده، احد الخبرین متعارضین در مقام تعارض خبرین با عنوان مرجع برای یک خبر در مقابل خبر دیگر، این صفات داشتن، این صفات واجد بودن نسبت به اوثقیت و اعدلیت با عنوان مرجع ذکر شده، یا اینکه این اورعیت، این اوثقیت، این اعدلیت ولو به عنوان ترجیح ذکر شده ولی نه به عنوان ترجیح در خبرین متعارضین، ترجیح احد الخبرین و از باب تقدیم احد الخبرین المتعارضین ذکر نشده، بلکه نکته ترجیح امر آخری هست. خب در این قسمت مرحوم شیخ اعظم و همینطور مرحوم نائینی قائل به این هستند که اون چه که در مقبوله ذکر شده به عنوان ترجیح عهد الخبرین المتعارضینه، نسبت به مرفوعه که معلومه، نسبت به مقبوله هم ترجیح به عهد الخبرین متعارضینه. ولی به این فرمایش مرحوم شیخ به مرحوم نائینی اشکال شده است در کلمات محققین بعد مثل مرحوم آقای خویی و فرمودن که نسبت به مرفوعه زرار مورد قبول هست که صفات برای ترجیح عهد الخبرین متعارضین ذکر شده، ولی مشکل در مرفوعه اینه که من حیث السند ضعیف هست لا اعتبار بها، اما نسبت به مقبوله ولو ترجیح به اعدلیت و اوثقیت و اورعیت ذکر شده، ولی این امور به عنوان این صفات به عنوان ترجیح عهد الخبرین المتعارضین ذکر نشده، بلکه در مقام ترجیح عهد الحکمین صادر از حاکمین بر حکم صادر از حاکم آخر ذکر شده، نه اینکه مربوط به ترجیح عهد الخبرین باشد. این قسمت از روایت که ترجیح به صفاته به عنوان ترجیح عهد الخبرین ذکر نشده تا قابل تعدی و اسراء به بقیه موارد تعارض الخبرین باشه، در جایی را که به لحاظ مقام افتا ما با دو تا خبر متعارض برخورد کردیم، یکی از دو تا خبر راوی او دارای صفت اعدلیت و اوثقیت و اورعیت هست. ما ذکر فی المقبول من الترجیح به صفات انما هو لترجیح احد الحکمین هست، از مرجعات احد الحکمین هست، نه اینکه در مقام ترجیح احدر روایتین باشه و از مرجعات روایتین باشه. این ادعا در مقام اشکال به مرحوم شیخ و مرحوم نائینی فرمودن این قسمت ترجیح به صفات در مقبوله ربطی به بحث تعارض الخبره ندارد، بلکه مربوط به ترجیح عهد الحکمین هست. این مدعا در اشکال و مناقشه، اما شاهد بر این مدعا و دلیل بر این مدعا که ترجیح به صفات مربوط به تعارض الخبرین نیست بلکه مربوط به تنافی حکمین هست، شاهدش اینه، شواهدی برای این وجود داره. شاهد اول که در کلام مرحوم آقای خویی هم به قسمتی از او اشاره شده، شاهد اول اینه که به دلیل اول وجه اول اینه که ما به خود مقبوله که نگاه بکنیم، در مقبوله بعد از اینکه عمر ابن حنظله گفت این دوتا قاضی با هم اختلاف کردن و منشأ اختلافشون هم اختلاف در حدیثه، امام به عنوان بیان ترجیح فرمودن الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اولهما، در اینجا که دو تا حاکم اختلاف کردن به دو تا حکم مختلف دادن، حکم اون حاکم اعدل مقدم هست، شما به او عکس بکنید و به حکم حاکم آخر عکس نکنید. تعبیر امام اینه که الحکم ما حکم بهی اعدلهما، یعنی حکم ترجیح داده شده. خود این عبارت نشان می‌دهد، تأمل در خود این عبارت و ملاحظه خود این تعبیر نشان می‌دهد که صفات راوی به عنوان مرجح احد الحکمین ذکر شده، نه مرجح احد الخبرین به احدر روایتین. در همین قسمت شاهد اول که ملاحظه تعبیر وارد در خود روایت هست، میتوان از این فقره ثانی روایت هم استفاده کرد، چون در مقبوله عمر بن حنظله در ابتدا که امام فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما، بعد از این عمر بن حنظله سوال کرد، گفت اگر فرض کردیم هر دو نفر عدل و مرضی اندل اصحاب هستند، لا یفضل واحد منهما علی صاحبی، اینجا چی کار بکنیم؟ در عبارت بعدی امام فرمود ینظر الی ما کان من روایت هما انا فی ذلک الذی حکما بهی المجمع علیه. در عبارت بعدی از اونجا به بعد امام علیه السلام ترجیح به حسب روایت را بیان کرد. از اونجا به بعد امام فرمود که نگاه بکنید به این دو روایت، هر کدوم از این دو روایت که مجمع علیه بود به اون روایت اخذ بکن. این که اخذ به روایت ذات ترجیح را بعداً بیان فرمود نشون میده که اونی که قبل ذکر شده ترجیح یکی از دو طرف تعارض به ملاحظه روایت نیست، بلکه ترجیح در قسمت حکم متعارض و مختلف با حکم آخر هست. پس شاهد اول اینه که ملاحظه تعبیرات وارد در خود روایت ما را به این نتیجه می رساند که ترجیح به صفات مربوط به خبرین متعارضه نیست، ترجیح احد روایته نیست، بلکه ترجیح احد الحکمین هست. شاهد دوم برای این مدعا که در کلام مرحومای خویی هم ذکر شده، این شاهد عبارت از این هست که گفتن خب در مقبوله عمر بن حنظله ترجیح به صفات ذکر شده، مقبوله عمر بن حنظله هم روایتی هست که مرحوم کلینی نقل کرده است، این مقبوله عمر بن حنظله را جز روایاتی است که در کافی وجود داره و مرحوم کلینی این را نقل کرده است. و حال این که ما به کلام مرحوم کلینی در دیباجه کافی نگاه بکنیم، در اونجا که مرجحات را بیان کرده است، مرجحات بین خبرین متعارضین را بیان کرده است، در اونجا ترجیح به صفات بیان نشده، بلکه فقط موافقت با کتاب و مخالفت با عامه اونجا ذکر شده. عبارت مرحوم کلینی در دیباجه کافی که قبلا هم خونده شده این بود که اینه که می‌فرماید اعلم یا اخی ارشدک الله انه لا یسع احدا تمییز شیء من مختلفت روایه فیه من العلماء به رأیه الا علا ما اطلق العالم علیه السلام به قوله اعرضو هما علا کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله عز و جل فردو به قوله علیه السلام دعو ما وافق القوم فإن الروش فی خلافی. به بعدش هم که خذو بالمجمع علی فإن المجمع علی لا ریبی فی، این مرجحات را ذکر کرده، یعنی موافقت با کتاب، مخالفت با عامه، شهرت، مجمع علی که همون شهرت باشه، شهرت را ذکر کرده ولی ترجیح به صفات را ذکر نکرده. خب این که ترجیح به صفات را ذکر نکرده نشون میده که خود مرحوم کلینی که راوی حدیث مقبوله عمر ابن حنظله هست، از این قسمت ترجیح به صفات این را به عنوان ترجیح احد الخبرین المتعارضین برداشت نکرده، بلکه این را ناظر به ترجیح احد الحکمین المتعارضین میداند، که این ترجیح احد الحکمین المتعارضین مختلفه دیگه، مربوط به محل بحث نیست، بلکه این مربوط به، چون محل بحث تعارض خبرین به بیان مرجحات احد الخبرین المتعارضین بر خبر آخر است. این شاهد دوم که ذکر شده، آیا این شاهد دوم تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم شیخ انصاری در رسائل عبارتی دارن که در اون عبارت میخواهن از این شاهد دوم در حقیقت جواب بدن و توجیه بکنن عدم ذکر مرحوم کلینی ترجیح به صفات را از جمله مرجحات، و اون عبارت اینه که مرحوم شیخ در رسائل فرموده ولعله ترک الترجیح بالعدلیه والاوثقیه لان الترجیح بذلک مرکوز فی اذهان الناس غیر محتاج الی التوقیف. فرموده که بله، مرحوم کلینی اینا را ذکر نکرد، ترجیح به صفات را ذکر نکرد، ولی وجه عدم ذکر کلینی نسبت به این ترجیح به صفات، وجهش این نیست که صفات را جز مرجحات باب تعارض نمی داند. نه، صفات را جز مرجحات می داند، ولی احتیاج به ذکر این نبود، چون واضح هست که صفات از مرجحات در باب تعارض الاخبار هست. چون ترجیح به صفات مرکوز در اذهان عامه الناس هست و امر واضحی هست، دیگه مرحوم کلینی احتیاجی به ذکر این ندیده است. این توجیه مرحوم شیخ انصاری نسبت به عدم ذکر مرحوم کلینی ترجیح به صفات را در مرجحات روایات. آیا این دفاع تمام هست؟ این توجیه صحیح است یا صحیح نیست؟ خب مناقشه شده است در این توجیه، همطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، این توجیه تمام نیست، به جهت اینکه ترجیح به صفات راوی که اوضح از ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه نیست، با اینکه اونها رو مرحوم کلینی ذکر کرده. خب وقتی اونها با اینکه اوزن نبودن، مرحوم کلینی انگیزه داشت برای ذکر او، چه وجهی داره که اگر صفات مرجع بود، مرجع در تعارض الخبرین بود، اونها رو ذکر نکنه؟ این یک مطلب، یک مناقشه که اوزهیت واضح بودن مرجحیت صفات، واضح بودنش که اکثر از مرجع بودن موافقت به کتاب نیست، و حالی که اون رو مرحوم کلینی ذکر کرده، مناقشه دیگه اینه که مجرد وضوح مرجع بودن و ترجیح بودن که مانع از این نیست که مثل مرحوم کلینی که در مقام شمارش مرجعات هست، اون مرجع رو از قلم بیاندازه به ذکر نکنه، ولو واضح هم باشه، ولی چون مرحوم کلینی در اونجا در مقام ارائه معیار و قاعده برای تعارض هست، باید این امور را ذکر بکنه. مجرد وضوح ترجیب صفات مانع از ذکرش در مقام شمارش مرجحات نیست. این در حقیقت جواب مرحوم شیخ از شاهد دوم و مناقشه‌ای که در جواب مرحوم شیخ وجود داره. در اینجا مرحوم شیخ انصاری فرمودن بعضی از اخباریین این عدم ذکر ترجیح به صفات در دیباجه کافی را به وجه دیگری توجیه کردن، و اون وجه اینه که گفتن که با توجه به این که روایات در کتاب کافی همه اینها صحیح هستن، همه این روایات صحیح هستن، دیگه مرحوم کلینی احتیاج ندید که این صفات راوی را در اینجا بیاره و نقل و به عنوان مرجع ذکر بکنه. یا به عبارت دیگر، وجه این که مرحوم کلینی این را ذکر نکرد چون اصلا روایات موجود در کافی همه اینها مخدور صدور هستن، وقتی همه اینها مخدور صدور بودن دیگه استفاده از ترجیح به صفات معنا نداره. ترجیح به صفات ناظر به مقام نقل روایت هست، ناظر به حیفیت صدور روایت از امام معصوم علیه السلام هست. اگر روایت قطعی و صدور باشد دیگه در اینجا معنا نداره که از ترجیح به صفات استفاده بشه، و ترجیح به صفات در اینجا کاربردی ندارد. پس وجه اهمال کلینی لذکر ترجیح به صفات در دیباچه اینه که نسبت به روایات موجود در کافی این ترجیح به صفات کاربرد ندارد، چون همه اینها قطعی و صدور هستن، وقتی قطعی و صدور بودن دیگه ترجیح به صفات اونجا کاربردی نداره. این وجه اهمال کلینی، وجهی که بعض اخباریین این را گفتن که ظاهراً مقصود اونیست که مرحوم صاحب حدائق در حدائق از بعضی از مشایخش نقل کرده است. آیا این وجه دوم برای توجیه اهمال مرحوم کلینی تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشه شده در این وجه دوم هم به این که اولا این که روایات کافی همه اینها مقدور صدور هستند، این مطلب صحیحی نیست، مطلب باطلی هست، مطلب باطلی هست، جای بله جای قابل التزام نیست این مطلب که روایات که در کافی مرحوم کلینی آورده همه این روایات من حیث صدور از امام علیه السلام صادر شده باشند، قطعی و صدور باشه، این مطلب قابل التزام نیست. این یک مناقشه که در کلام مرحوم آیخویی نسبت به ماحکی انبعض الاخباریین وارد شده. مناقشه دوم اینه که ایشون فرمودن که از این مناقشه هم رفعیت بکنیم و قبول داشته باشیم که روایات کافی تمام اینها قطعی و صدور هستند و من حیث و سند مقتوع هستند، ولی این امر باعث نمی شود که تمام روات در روایات موجود در کافی من حیث و صفات با هم متساوی باشند، حتی احتمال این مطلب هم داده نمی شود که تمام روات در همه روایات من حیث و صفات متساوی باشند. احتمال این مطلب داده نمی شود فضلا از این که قطع به این داشته باشیم که همه روات من حیث و صفات در حد واحد هستند و هیچ کدوم امتیاز بر دیگری ندارند. به جهت اینکه واضح هست ما به روایات کافی که نگاه بکنیم، روایات هر روایتی در هر روایتی سند روایت که ذکر میشه، ما به این افراد واقع در سند که نگاه بکنیم معلوم هست که اینها با همدیگه مختلف هستند. چطور میشه حکم بکنیم به اینکه تمام روات من حیث و صفات در روایات کافی تمام روات من حیث و صفات متساوی هستند و چون متساوی هستند وجهی برای ذکر ترجیح به صفات وجود ندارد؟ این مناقشه دومی که مرحوم آقای خویی نسبت به این توجیه بعض الاخباریین دارند. ولی به نظر می رسه که این مناقشه تمام نیست. به جهت اینکه همونطور که در تقریب توجیه بعض الاخباریین گفته شده، حاصل توجیه اینها اینه که ترجیح به صفات در جایی کاربرد دارد که روایت من حیث و سند قطعی نباشد، ولی اگر روایت صدورش از امام قطعی باشد، مقتوع صدور باشه، اینجا دیگه ترجیح به صفات مورد نداره. ترجیح به صفات که اوصفیت و اعدلیت و اولیت باشه، در جایی را که روایت یقیناً میدانیم که این روایت از امام علیه السلام صادر شده، دیگه اینکه راوی در این روایت نسبت به روایت معارض اعدل هست و اصدق هست یا مساوی هست، این اثر نداره. حاصل توجیه اینها اینه که در مورد قطعی و روایات قطعی و سند این مرجع کاربرد نداره. چون کاربرد نداره، مرحوم کلینی هم میبینه که تمام روایات این کافی از امام علیه السلام صادر شده، وقتی که همه اینها از امام صادر شده قطعی هست صدورش از امام، دیگه برای این روایات، برای تعارض در این روایات یک مرجع ذکر بکنه به نام ترجیح به صفات، این وجهی نداره، چون این مرجع اینجا کاربرد نداره. مراد اونها اینه. مقصود اینها از این توجیه، مقصود اون توجیه کننده بعض الاخباری این باشه از این توجیه این مطلبه. مقصود اینها این نیست که روایات کافی که قطعی و صدور هستند صفات تمام روات در این روایات من حیث و صفات متساوی با همدیگه هستند و چون متساوی هستند دیگه ترجیح به صفات موضوع نداره. اون توجیه کننده ادعا نمی کند که تمام روات در روایات کافی، تمام روایات در روایات کافی من حیث صفات متساوی هستند و به خاطر تساوی ترجیح به صفات مورد نداره. او این چنین ادعایی را نداره. بله، اگه او چنین ادعایی داشت، شما در مقام مناقشه می‌فرمودید که این امر اصلا احتمال او داده نمیشه، تا چه رسه به اینکه ما قطع به او پیدا کنیم. ولی با توجه به اینکه مراد توجیه کننده این نیست، این بلکه مراد همونی است که قبلا گفته شده در تقریب کلام این بعض الاخباریین گفته شده که مقصود اینها اینه که ترجیح به صفات در جای معنا داره که روایت قطعی و صدور نباشه. در روایت قطعی و صدور ترجیح به صفات کاربرد نداره. با توجه به این معنا که مراد این موجه این بعض الاخباریین هست، دیگه مناقشه ثانیه جا نداره. پس نتیجه بحث در ترجیح به صفات این شد که این ترجیح به صفات به عنوان ترجیح احد الخبرین متعارضه نیست، بلکه ترجیح احد الحکمین صادرین من الحاکمین هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.